دولت بتونه به صورت بنکالا یا کارت الکترونیکی قدرت خرید کارگران عزیز رو افزایش بده و ما بخوایم واحدهای تولیدیمون سرپا باشه، فعال باشه، مشغول باشه، رونق تولید داشته باشیم، هم اشتغال داشته باشیم، هم از اون ور خدمت بدونم که واقعا دیگه کارگرها در درمان و در مسائل معیشتی، در مسائل اقتصادی دست و پنجه نرم نکنن.
آقای نوروزی، این اعتقادتون رو کجای مصوبات مجلس ما میتونیم پیدا بکنیم؟
شما در هم بودجه 1399، هم بودجه 1400، هم بودجه 1401، هم بودجه 1402 اگه نگاه بکنی، بودجه 1400 ما بعد تامین اجتماعی مجلس 11 خوب وایساد. همین امسال بنده خودم جزو کسایی بودم که تقاضا کردم این تلویق رفت در کمیسیون تلویق، دوباره برگشت اومد سند، نماینده رأی بالایی هم دادن در انتقال به کمیسیون تلویق و برگشت به سند.
بله.
هم بنده هم جناب آقای باوایی رئیس فراکسیون هر دو صحبت کردیم.
بله.
ما هر دو ما مدیر کل کار بودیم. بنده قبل از نمایندگی دور دوم مدیر کل کار بودم.
بله.
ما وایسادیم بعضی مطالبات تامین اجتماعی، بعضی تقویت درمان در حوزه تامین اجتماعی، در حوزه کارگران، در بحث معیشتشون. منظورم که مسکن کارگران همیشه بحث باشه، مجلس نگاه مثبتی داشته باشه.
بله. و اینکه میفرمایید که دولت خیلی خوب هست که این کار رو انجام بده، این فاصله 27 درصدی رشد که حالا برای خیلی ها 21 درصد هست تا نرخ تورم رو میفرمایید شما آقای نوروزی که بهتر است به صورت بنکالا یا کالای الکترونیکی در اختیار قرار بگیره. آیا اینو تو قانون 1402 دیدین در بودجه؟
ما در بودجه 1401 دیدی بودیم با آقای رئیس جمهور عرض کردیم. بنده که کسایی بودم که مخالف عرض درجی جاردارده بیست بودم.
بله.
من اعتقاد داشتم رانسا از فسازداز اما باید تدریجی هم میشه.
حالا اون که ماجراش مفصل و مبسوطه اونو بگذاریم اصلا.
حالا اجازه بده من توضیح بدم.
بله.
من ادامه بدم.
بفرمایید.
آقایون اول آقای میرکاظمی آقایون و مجموعه دولت اومدن گفتن آقا ما بنکالا میدیم.
بله.
من آذر ماه خدمت آقای رئیسی رسیدم ریاست محترم جمهور. بهشون عرض کردم آقا ما تو بودجه دیدیم چرا این دیده نشده. فرمودم ما داره 98 درصدش رو زیر ساختش آماده کردیم.
بله.
قراره بذاری توی یه استان آزمایشی انجام بدیم. اما تو هرمزگان هم انجام دادن. قرار شد این رو هم در 1401 هم 1402 این رو تعمیم بدن در سراسر کشور. توی بودجه هم به دولت این اجازه داده شده و آقای رئیسی هم مصممه که این رو انجام بده. آقای رئیسی ریاست مدارم که بودم ریاست مدارم دولت.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما آقای نوروزی از اینکه محبت کردین در این گفتگو با ما همراه بودین. برای شما و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی آرزو موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. با جناب آقای رحمت الله نوروزی نایب رئیس محترم فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفتگو کردم. فکر میکنم هولوش 7 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. مباحث خیلی زیادی من داشتم که متاسفانه نرسیدیم مطرح کنیم. ان شاء الله بازم فرصت بشه. هر کدوم از دوستان 2 دقیقه جمع بندی بفرمایید. 1 دقیقه من پایان برنامه داشته باشم. خانم دکتر خدمت شما باشه.
راستش فکرم در مورد بخش مختلف خب مفصل صحبت کردیم.
بله.
ولی من اگه بخوام کلیه حالا نگاه خودم رو به موضوع چکیدش رو بگم، واقعا در ابتدا دوباره تاکید میکنم سناریو برد برد این طرف و اون طرفی وجود نداره و هر دو در کنار هم باید برنده بشیم. متأثر از اقتصاد کلان کشوره، بنابراین اگر اقتصاد کلان قابلیت مدیریت باشه، اگر درهای کشور باز بشه، این دیوارهایی که دورش کشته شده و سیستم تحریم بتونه برداشته بشه، خب قطعا ما خیلی میتونه وضعیتمون متفاوت باشه. هم تورم کنترل میشه، هم اقتصادمون شکوفا میشه و هم به طور مستقیم تاثیر داره توی وضعیت کارگری و توسعه بخش خصوصی. و فکر میکنم نکته‌ای که بهش خیلی اشاره نشد ولی واقعا نکته‌ای است که ما داریم خیلی توی هم شرکت‌هایی که باشون داریم کار میکنیم، هم در واقع کارجویانی که داریم باشون کار میکنیم، مهاجرت بسیار نرخش بالا رفته و خب اینا همش تحت تاثیر شرایط اقتصادی که درش قرار گرفتیم. هر چقدر هم که الان بیایم افزایش حقوق اعمال بکنیم، لزوماً نیاز در واقع جامعه رو ممکنه پوشش نده و با تنها راهش همون اقتصاد آزاده. یعنی این که بتونیم در واقع عرضه و تقاضای نیروی کار و نیروی با مهارت خودش به یک تعادلی با خودش برسه.
خیلی سپاسگزارم آقای باقری، خدمت شما.
آره، چون بحث نماینده مجلس هم شد، ما گله خودمونم عرض کنی خدمتشون، نمیدونم میشنون صدای ما رو یا نه.
قطعا میشنون، نشنون ما برشون میفرستیم.
امیدوارم که بشنون. و در قبل از افزایش این مصوبه خب خیلی از نمایندگان فکر میکردن که دولت دوباره مثل سال گذشته چراغ سبز 40 درصدی رو داده و خیلی هم می‌خواستن به نام خودشون مصادره کنن. آن بعد از اون نه در اسنای جلسات ما آلارم‌های مختلفو دادیم، حمایت نکردن. در جلسه هم که با دوستان داشتیم در همون مجلس باز هم حمایت نشد، از بحث خودشون هم اومدن پایین. این بحث حمایت از نیروی کار در بحث بودجه هم که کجا کمک مردم کردن، کی میخوان نمایندای مجلس واقعا جلوی رشد هزینه دولت رو بگیرن؟ همین امسال در بودجه مگه حداقل بیشتر 40-45-6% دو افزایش هزینه های دولت ما داشتیم و قطعا تورم بخش تولید که در سال گذشته در بهمن و اسفند ماه اتفاق افتاده سه ماه دیگه میاد سمت مصرف کننده و این تورم ما خواهیم داشت. و از طرفی هم بحث چاپ پول و همچنین هزینه های دولت و همون بر نرخ تسعیری که دولت داره روش اثر میذاره، در حقیقت اینها دیگه فکر میکنم باید به جایی برسی که متوقف بشه تا دیر نشده. واقعا نماینده مجلس هم نشون بده که نماینده مردم هستن و کمکی بکنن، جلوی هزینه های اضافی دولت رو باید میگرفتن در این اصلا که این اتفاق نیفته و کمکی به کارگران در حقیقت نشده. تا
خیلی ممنونم جناب ایدری، مسئله شما.
عرضم بزرگ شما که ما تا قبل از این یه پدیده تورم داشتیم، ولی با در حقیقت فریز کردن تقاضا، اونم تقاضای مؤثر بازار، اونم توی جامعه با فراوانی بسیار گسترده، مواجه با یه رکودی در بازار خواهیم شد در سال 1402. در حقیقت با یک پدیده بسیار بسیار سخت رکود تورمی روبرو میشیم که خروج از این پدیده بسیار پرهزینه است. بنابراین تصمیمی که امسال گرفته شده به نظرم میاد که نه تنها در کاهش نرخ تورم مؤثر خواهد بود، بلکه رکود رو دامن خواهد زد، به خصوص تو کالای با دوام، و کاهش مصرف رو ما خواهیم داشت و در حقیقت اثرات این تصمیم گیری و سیاست گذاری خودش رو روی بنگاه تولیدی اثرش رو خواهد گذاشت و باید وایسیم منتظر بپشیم ببینیم آیا این پیشبینی درست خواهد بود یا نه. و من فکر میکنم که قاعدتا باید این اتفاق بیفته. مشکلات رو از این به بعد در بخش تولید ما خواهیم داشت بیشتر، چیزی که تا سال گذشته نداشتیم.
خیلی سپاسگزارم جناب حیدری، آقای باقری، سرکار خانم حاتمی از اینکه محبت کردید، با حوصله پاسخگو بودید. از شما عزیزان شنونده خیلی ممنونم که تا انتهای این برنامه هم با ما همراه بودید، همینطور عزیزانی که از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا و تارنمای رادیو گفتگو ما رو به شکل تصویری دنبال کردن. تا برنامه دیگر و گفتگوی اقتصادی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تشکر هم میکنم از تهیه کننده خوب برنامه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد که محبت کردن این فرصت رو برای ما فراهم کردن، و همه همکاران خوبم در استودیوی شماره 17 ساختمان شهدای رادیوی جمهوری اسلامی ایران. تا هفته آینده خدا نگهدارش.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، عصر شما بخیر و خوشی باشه در هر جایی که شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. امیدوارم که تندرست و برقرار باشید و لحظات رو تا به این لحظه با کلی حس خوب سپری کرده باشید و دقایق آینده هم پر از مهر، انگیزه، نشاط و آرامش باشه برای شما که بهترین ها از خدا برای شما بباره از آسمون پر مهر خدا. شما عزیزان همواره از طریق سامانه پیامکی 301035 پیام های پر مهرتون رو به ما میرسونید که این پیام ها ما رو کمک میکنه در برنامه سازی، در جهت ارتقاء کیفیت برنامه هایی که تقدیم میکنیم میتونه بسیار تأثیرگذار باشه، چرا که نظرات و نگاه ها و دیدگاه های شما بسیار بسیار عالی و سازنده هست و ما هم سعی میکنیم آن گونه که شما میخواید برنامه ها رو تقدیمتون بکنیم. پس لطفاً از طریق این سامانه، یعنی سامانه پیامکی 301035 باز هم با ما در ارتباط باشید و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم به خاطر بسپارید. در این لحظه و در ادامه برنامه های رادیو گفتگو دعوت میکنم شنونده برنامه عقیق باشید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
گل میچید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
متولد 21 اسفند بود و مثل اسپند روی آتیش پر جنب و جوش و سرشار از هیجان. پدر نامش را نسیم گذاشته بود تا کلامش مثل نسیمی گوش نوازی کند و مادر نامش را زهرا گذاشته بود تا اولین فرزند دختر متبرک کند فضای خانه را به ارادت سرور زنان بهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا کوهساری هستم، دکترای مطالعات زنان و در حال حاضر معاون فرهنگی سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس هستم.
اختیار را از مادر آموخته بود و به کودک آموخته بود درست بر مبنای یک الگو تا نکته سنجان بگویند از کوزه همان تراوت که در اوست.
من یادم هستش که زمانی که میخواستیم بیرون بریم خودم میرفتم و قاطی رو سریام انتخاب میکردم و از مامانم اجازه میگرفتم. مامان اجازه میدی من رو سری سرم بکنم؟ مامانم گفت میخوای دوست داری مثلا دلت میخواد سرت کن. یعنی کاملا به عهده خودم گذاشته بودن. مادرم خیلی معتقد به این بودن که ما حتما تو مراسماتی که مثلا علل خصوص تو محرم شکل میگیره ما مسجد مثلا بریم و تو این مجالس شرکت بکنیم. خب عملا یه دختر خانم کوچیک وقتی که میبینه مادرش محجبه هستن این علاقه توش کم کم ایجاد میشه. حالا این علاقه میشه با خرید یه روسری کوچیک، چادر کوچولی که گل داره شکل بگیره برای بچه، میتونه حالا به عنوان عناوین مختلف در واقع این علاقه مندی ایجاد بشه. حقیقتا من یادم نمیاد که هیچ وقت مادر من حتی بعد از رسیدن به سن تکلیف هیچ وقت مادر من ازم خواسته باشه که روسری سرت کن، داری میری بیرون چادر سرت کن. هیچ وقت این اتفاق نیفتاد، چون تقریبا از یکی دو سه سالگی این مظاهر حجاب، چادر کوچولو، روسری، اینها خریداری شده بود و تو کمد من بود. یعنی من وقتی میرفتم و نگاه میکردم در کنار سایر لباس هام این لباس رو هم میدیدم و انتخاب میکردم که آیا این رو بپوشم یا نه.
کلمات را که در هم می‌آویخت دستگلی از گل‌های مختلف گوشنوازی می‌کرد. کلماتی از جنس حجاب، زیبایی، چادر و هر آنچه در این قاب جای می‌گیرد.
من با حجاب نه توی مدرسه هیچ وقت محدود بودم، چرا که حجاب رو حقیقتاً جزئی از وجودم و جزئی از لباسم می‌دونستم. احساس می‌کنم الان اگر که بچه هایی که حالا سخت این پوشش رو انتخاب میکنن یا خانواده هایی که مشکل دارن، مثلا خود خانم، حتی ما یه خانم مثلا میبینیم 30-40 ساله علاقه منده که این حجابو داشته باشه ولی نمیتونه، چون احساس میکنه یه چیز اضافهیه بهش، یه چیزی که بهش بار شده، بهش اضافه شده و قراره که اینو محدود بکن. این ذهنیت ماست. یعنی من تصورم اینه که و به نتیجه رسیدم که این اندیشه ماست که حجاب ماست، وگرنه این پوشش شاید خیلی، این حجاب، منظورم از حجاب، حجاب دست و پاگیریه که من رو محدود میکنه. خب من با همین حجاب توی دانشگاه، توی کشور بیگانه بودم، کشوری که پوشش چادر مثلا نداشتن، بودم توی کنفرانس هایی که برگزار میشده، کنفرانس های بین المللی که شکل گرفته، کماکان با همین پوشش بودم. توی دانشگاه در بین جمع های دانشجویی من با همین چادر، انجمن صنفی دانشجویی هم که حالا اون زمان تو دانشگاه تهران که مثلا ما میرفتیم بچه‌ها خیلی سیاسی تر بودن، شاید خیلی مثلا بچه‌هایی که میومدن و میرفتن تو شورای صنفی اهل حجاب اصلا نبودن، مدل اصلا گرایشاتشون جور دیگه‌ای بودش، ولی ما با همین پوشش رفتیم، چرا که اشاعه و ارائه آنچه که در اندیشه من و در فکر منه برام مهم بوده و در اون راستا پیش رفتم، مبارزه کردم براش و خودم رو پرزنت کردم.
از چادرش که سخن می گفت انگار در مورد موجودی زنده سخن می گوید.
اما به طور کلی خیلی دوستش دارم، خیلی از انتخابم راضی هستم و واقعا خدا رو شکر میکنم به خاطر نوع تربیتی که مادرم داشت و لطفی که در واقع خداوند متعال در حق من کرد.
آرامش را در ظرف روشن فکری با عقل زینت داد، عقلی از جنس تکلیف یا شرع.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم به امید همراهی گرم و صمیمانه شما. خیلی حالمون خوبه چون شما یاران وفادار همیشه با اعلام نظر خودتون ما رو خوشحال میکنید و ما خیالمون راحته که تک تک برنامه‌هایی که تقدیم میشه از رادیو گفتگو مورد توجه شما واقع شده و در ادامه برنامه‌ها ما رو راهنمایی میکنید از طریق 301035. دوستان عزیز، سایت شبکی رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir هست که از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید و اطلاعات بیشتری رو در خصوص شبکی رادیو گفتگو به دست بیارید. همچنان با افتخار همراه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستیم، صدای اندیشه ها، و سپاس از مهر و لطف و همراهی شما. اما در این لحظه بشنوید برنامه در ساحت خورشید رو.
در ساحت خورشید
اگر بنا باشد که یک وقت خدای نخواسته ارتش بگد من، سپاه هم بگد من، بسیج هم بگد من، اون روز است که فاتحه همتون خونده شده است. اون روزی که شما دست از خدای نخواسته، دست از این انسجامتون که همه یکی هستید، ید واحد هستید برای حفظ کشورتون و حزب اسلام، تا اون وقت که یک هستید این یک را کسی نمیتوند بشکند. اون وقتی که متفرق شدی، صدها میلیون آدمی که هر کدوم علاهده فکر میکنند، هر کدوم برای خودشون میخواند کاری بکنند، اینها به یک شاهی نمیارزند. وقتی یه عده کمی باشند که اینها با هم باشند و برای خودشون نه، برای مقصدشون، برای کشورشون، برای اسلامشون، اگر بنا شد همه ولو جمعیت کم به این مقصد حرکت کردن، اینها به مقصد میرسن. جمعیت ایران نسبت به دنیای چیزی نیست، اما برای این که شما از من دست برداشتید و میگید ما برای خدا، شما نمیگید که ارتش باید نشان بگیرد، نمیگید که باید سپاه نشان بگیرد، نمیگید که باید بسیج یا کمیته یا شهربانی از اینا بگیرد، شما میگید که ما نشان از خدا میخواهیم و ما همه یک هستیم. اگر این معنا در بین شما حفظ شد، شما تا آخر محفوظید، هیچ کس نمیتوند به شما صدمه ای وارد کند.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
با اهلویت فوق‌العاده است، بی نظیر، غیر قابل بیان. اصلا این نبودن، من یه آدمی بودم که اصلا شاید هیچ کس نگام نمی کرد، هیچ کس اصلا، خیلی الان این چادری که سرم کردم قبلا این نبودم، خیلی ممنونم که آقا نگام کرد، باعث شد چادری بشم. حسیه مادرم رو نگه دارم.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست. حجاب ایناست، اینو باید خیلی قدر دانست و از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب. جزء نعمت‌های الهی است.
حجاب خود بنازه که به تو خدا عطا کرد، کرمی عظیم خواهر به تو ذات کبریا کرد، به تو خواهر مسلمان دو صد افتخار دارم، که تو را عزیز و لایق به خدا قسم خدا کرد، به خدا قسم خدا کرد.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید از ساعت 14 تا 22 با بخش دوم برنامه ها در خدمت شما هستیم. در ادامه با این برنامه ها کنار شما خواهیم. تا دقایق دیگر یعنی ساعت 16 برنامه امواج شبهه تقدیم میشه. نقطه عطف عنوان برنامه هست که میتونید ساعت 17 بشنوید. ساعت 17:30 میتونید شنونده گفتگوی سیاسی باشید. خدمتتون عرض میکنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:05 است. بعد از اذان مغرب برنامه بدون خط خوردگی رو تقدیم خواهیم کرد. گفتگوی فرهنگی عنوان برنامه هست که ساعت 20 تقدیم میشه. و آخرین برنامه در بخش دوم گفتگوی علمی هست که ساعت 21 میتونید شنونده باشید. از اینکه شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو هستید از شما تشکر می‌کنم و سپاس از پیام‌های پرمهرتون. یک بار دیگه عرض می‌کنم که 30,000 35 در اختیار شما هست برای ارسال نظر، پیشنهاد، انتقاد که خوشحال میشیم در سامانه پیامکی پیام‌های پرمهر شما رو ببینیم و قوت قلب بگیریم. اما در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو با اعلام ساعت 16